جمعه توسط استاد مروی، کتاب قضا، جلسه 15، صفحه 250، از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی نظری مشهد مقدس.
به قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و سلم و علی اهل بیت سیدنا الطاهرین صلاه ترغم و نور الجاهدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. القول في القسمة وهي تمييز أحد النسيبين فصاعدا عن الآخر وليست بيعا عندنا وبين كان فيها رد لأنها لا تفتقر إلى صيغة ويدخلها الإجبار ويلزمها يتقدر أحد النسيبين بقدر الآخر والبيع ليس فيه شيء من ذلك. فصل پنجم از کتاب القضا در رابطه با مسئله قسمت می باشد. چند مطلب در این رابطه ذکر می شود. مطلب اول، قسمت یعنی چه؟ می فرمایند قسمت یعنی تمییز و احد النصیبین عن الآخر. قسمت یعنی جدا کردن یک حصه دو نفر مشترک از حصه دیگری. چرا بحث قسمت در کتاب القضا عنوان می شود؟ علتش اینه، یکی از احکامی که قاضی صادر می کنه حکم به قسمت یک مال مشترک است. لذا بدین مناسبت بحث قسمت در کتاب القضا مطرح می شود. مقدمتاً اقسام قسمت و شرکت رو اشاره کنیم، بعد به مطلب سوم بپردازیم. میدونیم قسمت فرع بر شرکته، یعنی اول باید در یه مالی دو نفر مشترک باشند تا بعد مالشون قسمت بشود. اشتراک بر دو قسمت، تارتن اشتراک قهریست و تارتن اختیاری. اشتراک قهری مثل این که پدر فوت میکنه، مالش به ارث به بچه هاش میره. در اموال پدر ورثه شریکن، چه بخوان چه نخوان، یک امر تحریف دیگه، بدون اراده خود اونها این شرکت واقع شد. و تارتن شرکت اختیاری است، دو نفر پول رو هم میذارن یه زمین میخرن مشترکن، یه کارخانه احداث میکنن، یه دامداری، نمیدونم انواع و اقسام این انواع مشترک، این معنای شرکت و اقسامش. و اما قسمت، قسمت هم بر دو قسمه، تارتا قسمت اجباری است و تارتا اختیاری است. قسمت اجباری مثل این که ورثه به توافق نرسیدن، یا دوتا شریک با هم اختلاف نظر پیدا کردن، میرن پیش حاکم، حاکم حکم میکند به قسمت اجباری، میگه باید مال به این شکل تقسیم بشه، این میشه قسمت اجباری. قسمت اختیاری هم یعنی قسمت با رضایت، معلومه خود ورثه با رضایت هم مالو تقسیم میکنه، دو تا شریک با رضایت هم مال مشترک رو قسمت میکنه. پس قسمت یا اجباری است یا اختیاری است، و هر یک از این دو قسم یا قسمت با رد است یا بدون رد. قسمت با رد مثل این که فرض کنید یه زمین رو هم دو نفر تقسیم کنن، یه 300 متر رو دو قسمتش کنن، یه قسمتش مرغوب میشه یکی نامرغوب، یکی قسمت عقب زمینه تو کوچه، یکی قسمت جلو هستش. شریکی که قسمت مرغوب زمین رو برمیداره یه پولی به شریک دیگرش میدهن که در اصطلاح عرف ما تو مشهد میگن سر داده مقدار، یه چیزی به اون میده، این رو میگن قسمت با رد. تارتا قسمت بدون رد، زمین 300 متر، هر دو حسش تو حاشیه خیابونه، هیچ مزیتی بر یک دیگر ندارد، هر کدوم یه قسم رو میگیرن دیگه، پول غیر از اون حسه بینشون رد و بدل نمیشه، ایرم میگن قسمت بدون رد. این تقسیمات قسمت چهار قسم براش درسته، این مقدم. حالا مطلب سوم، مطلب سوم این است در قسمت بین علما اختلاف است که آیا قسمت یک معاوضه مستقل است یا نه قسمت بیع یک خرید و فروش. معظم علمای شیعه قائلن قسمت یک معاوضه مستقل و ربطی به بیع ندارد، ولی شافعی از علمای اهل سنت گفته است که قسمت یک بیع است. کسانی که میگن قسمت بیع نیست، دو دلیل بر مدعاشون دارن. دلیل اول میگن لوازم قسمت، یعنی چیزایی که لازمه قسمت، با لوازم بیع فرق داره. از این که ملزومات این دو با هم فرق دارن می فهمیم این دو ماهیت مستقلن. اما فرق ملزومات، یک بیع نیاز به صیغه داره، ولی قسمت صیغه نمیخواد. دوم بیع اجباری نداریم، کسی نمیتونه به زور مال کسی رو بخره یا بفروشه، ولی قسمت اجباری داریم. حاکم ورثه رو مجبور میکنه مال رو تقسیم کنه. سوم قسمت بعد از اجبار حاکم یک عقد لازم میشه، یعنی قابل فسخ نیست، قابل برگشت نیست، ولی بیع چنین نیست. بیع قابل برگشت هست. نکته بعدی در قسمت، همیشه قسمت ها مساوی با همه، ولی در بیع چنین نیست. قسمت ها یعنی ثمن و مثمن مساوی با هم نیست. 100 متر زمینه و 1000 تومان. بله، چرا این اشکال به شیخ لسانی وارده در عبارت آی کلامتر می اشاره می کنم، تو عبارتم مفصلتر بهش می رسیم. قسمت هم همه جا مساوی نیست. فرض کنید دو نفر با هم شریک شدن، یه نفر دو سوم رأس المال رو داره، یکی یه سوم رو داره. وقتی تقسیم میشه مساوی تقسیم نمی کنن که یه نفر دو سوم رو میبره، یکی یک سوم رو میبره. اینم این حرف اخیرشون خیلی حرف قابل تسلمی نیست، مگه در یک فرض که حساس مساوی باشه. قسمتا مصرح شده. نه لازم نیست برابر باشه، دو نفر ترازی میکنن با یک دیگر راضی میشن، کتاب 50 تومانی رو به 500 تومان ازش میخره، خرید و فروش حالا یه حال این نکته اخیرشون رو خیلی روش دقت نکنید و انگوش نگذارید. پس یک دلیل که ملزومات قسمت با ملزومات بیع فرق داره، اگه یکی می بودن میخواست ملزوماتشونم یکی باشه. یک دلیل دوم این است که تعریف قسمت بر بیع منطبق نیست و تعریف قسمت این است که مال مقسوم قبل از قسمت بین دو نفر مشترک است و با قسمت حصه هر کدام جدا میشه و ملک هر یک مستقل میشه. این معنای قسمته. قسمت یعنی اشتراک در یک مال قبلن و مشخص شدن ملکیت بعدن. خب یکی بیع نیست که در بیع قبل از خرید و فروش هیچ گونه اشتراکی نبوده، دو نفر با هم مشترک نبودن. ولو در قسمتی که با رد باشه، یه پولی هم رد و بدل کنن، بازم بیع نمیشه، چون قبلن در این سهام با هم مشترک بودن، بیع نخواهد. اینم مطلب سوم. مطلب چهارم، خب حالا قسمت گفتیم بیع است یا یک عمل مستقله، و فایدش چیه؟ چه ثمره‌ای بر این مسئله باره؟ می‌فرمایند ثمرات زیادی داره، به سه نتیجه مرحوم شهید اشاره می‌فرمایند. نتیجه اول، اگر قسمت بیع باشه حق الشفع داره. در جاش میاد که زمینی رو که دو نفر مشترکن بخوان بفروشن، شریک آخر حق الشفع داره. اگه قسمت بیع باشه حق الشفع هستش، اگه بیع نباشه حق الشفعی نیست. ثمره دوم، اگه قسمت بیع باشه خیارات باب بیع درش جاریه، مثل خیار مجلس، خیار حیوان و غیره. اگه بیع نباشه خیارات نداره. ثمره دوم. ثمره سوم، بعضی از بیعها باید جنس به مشتری داده بشه، مشتری جنس رو قبض کنه. اگه فی المجلس مشتری جنس رو قبض نکرد، اون بیع باطله، مثل طلا و نقره. خب اگر مال مشترک طلا و نقره باشه، اینجا ثمره داره. اگه قسمت بیع باشه، فی المجلس قبض هم لازمه. اگه بیع نباشه، قبض لازم نیست. میتونن قسمت کنن، دو روز دیگر هر طرفی حصه‌شونه بگیرن. این خلاصه کلام، چهار مطلب در این باب ذکر شد. عبارت رو تصفیه کنم. القول فی القسم، قول در قسمت. عرض شد نکته ای که چرا بحث قسمت در کتاب القضا ذکر میشه، چون یکی از وظایف قاضی، یکی از احکامی که قاضی حکم میکنه همین قسمت هست. ورثه میان پیشش دعوا دارن، میگن نمیدونیم مالمون چجوری تقسیم کنیم، قاضی مال رو قسمت میکنه. دو تا شریک یا سهامداران یک شرکت پیش قاضی میان اختلاف دارن، دعوا دارن، قاضی باید بینشون سهام رو قسمت کنه، اموال رو قسمت بکنه. چون قسمت از کارهای قاضی است، لذا به این مناسبت بحث قسمت ملحق به کتاب القضا میشه. القول فی القسمت، خب قسمت یعنی چه؟ مطلب اول معنای قسمته. و هی تمییز احد النصیبین فسائدن، قسمت یعنی مشخص کردن یکی از دو نصیب پس بالاتر. ممکنه دو نفر شریک باشن، ممکنه ده نفر باشن. حالا قاضی سهم، اگه دو نفر باشن تشخیص میده، تمیز میده سهم دو نفر رو یا فسائدن یا ده نفر رو، عن الاخر از فرد دیگر. یک مطلب. مطلب دوم، ولیست بیعا عندنا، قسمت در نزد ما شیعه بیع نیستش. وین کان فیها ردون، ولو قسمت با رد باشه، که در مقدمه قسمت با رد رو توضیح دادیم. لانها وارد ذکر دو تا دلیل میشن بر اینکه قسمت بیع نیست. دلیل اول، لانها لا تفتقر الى صيغه، به خاطر این که ملزومات قسمت در بیع نیستش. چرا؟ به خاطر این که اون قسمت نیاز به صیغه نداره، ولی بیع نیاز به صیغه داره، پس با هم فرق دارن. و یدخل و حل اجبار، داخل می شود قسمت رو اجبار، یعنی قسمت اجباری داریم ما، ولی بیع اجباری نداریم. رو این نکته هم میشه حرف زد، ما بیع اجباری هم داریم. در مواقع عرض کنم به حضور شما که قحطی، فقها بل اجماع حکم میکنن قاضی میتونه کسی که غلات عربعه داره او رو مجبور کنه جنس که بفروشه. پس اینم فرق فارقی نیست، ما بیع جبری هم داریم، همونطور که قسمت جبری داریم بیع جبری هم داریم. و یدخل و هل اجماع یعنی چی؟ در مواقع غیر عادی همه چی ممکنه رخ بده؟ این توضیح بدین آقایون بفهمین خلاصه این چطور میشه. بحث اینه که ما بیع اجباری نداریم، ولی قسمت اجباری داریم. تازه قسمت اجباری هم در مواقع غیر عادی است، اگه میخواد مواقع غیر عادی رو به این شکل تفسیر بکنیم، یعنی وقتی شرکا با هم راضی نشدن، دعوای مفصل کردن، یک دیگر رو زدن، اون وقت قسمت اجباری میشه، مواقع غیر عادی. اگر راضی شدن نوبت به اجبار نمیره. پس بنابراین اگر به اون معنا اجبار در مواقع غیر عادی، قسمت هم در حالتی که مضطرن مجبورن، چنانچه بیع اجباری در حال اضطرار، اینم در حال اضطرار.
حالا ای حال ما که فرقش نمیفهمیم چیکار حاشیه‌ام که میشه زد دیگه لا ای حال و یدخلو هر اجبار وارد میشود قسمت و اجبار دون به البته خب شما معیر شهیدستانی این دیگه خوب و یلزمها اجبار لازم می نماید قسمت رو یعنی قسمت بعد از اجبار یک عمل لازمی میشه جایز نیستش دیگه طرفین نمیتونن برگردن یا یک طرف نمیتونه برگرده البته با رضایت هم اشکال نداره ولی یک طرف نمیتونه برگرده خب اینجا هم همون حرف میاد اگه بیع اجباری داشته باشیم بعد از این که حاکم فروخت مال یک کسی رو گندم یک کسی رو حاکم در زمان قحطی فروخت اون بیع میشه لازم تا حاکم رفت اون طرف فروشنده نمیتونه بیاد بگه مثلا پولتو بگیر جنتونو بده نه خیر اونجا هم بعد از اجبار لزوم همراه با بیع میاد سوم و یتقدر احد النصیبین به قدر الاخر در باب قسمت یکی از دو نصیب به اندازه دیگریه اما در باب بیع چنین نیست در باب قسمت اگه 300 متر زمین دو نفر هستن حتما نفر 150 متر میبرن قسمت مساویه با اون یکی آقای کلانتر هم حاشیه میزنن به شرطی که در اصل قسمت با هم حسناشون مساوی باشن بل بیع لیس فیه شیء من ذلک اصلا انکار میکنن از ریشه بیع هیچی از اینا رو نداره نه اجبار داره نه لزوم داره نه و اختلاف اللوازم یدل على اختلاف الملزومات لوازم که مختلف بود دال بر اختلاف ملزومات هم میشود ایشون لازم ملزوم رو از این طرف حساب کردن اونا لوازم میشود بیع و قسمت میشه ملزوم از اون طرف هم میشه حساب کرد که لازمه اینها بیع و قسمت علایه و اشتراک و کل جزء یفرض و قبلها وارد دلیل دوم میشن دلیل دوم اینه که ما قسمت رو تعریف میکنیم بیع برای تعریف صادق نیست و مشترک بودن هر جزئی که فرض شود از اون مال مشترک قبل از قسمت بین اون دو مال مشترک قبل از قسمت بین دو نفر مشترکه و اختصاص و کل واحد به جزء معینه این بعدها میاد اختصاص دارد اختصاص پیدا می کنن هر شریکی به جزء معینی از مال و ازالت الملک الاخر ملک دیگری هم از اون جزء زائل میشه بعدها بعد از قسمت پس قبل از قسمت مال بین هر دو مشترکه هر دو ملکیت بری دارن بعد از قسمت ملک هر یک جدا میشه حالا به عوض مقدر به ترازی به یک عوضی که اندازه گیری میشود به سبب ترازی یعنی هر یک 150 متر رو میگیرن دیگه حقی در اون 150 متر دیگه ندارن این تعریف لیس حدن للبیع یا لیس حدن لبیع این تعریف هیچ بیعی نیست بیع این شکل نیست حتی یدل علیه تا اینکه این معنا دلالت بر بیع کنه پس در یه جنسی دو نفر مشترک باشن بعد سهمشون مشخص بشه این بیع نمیگن خرید و فروش فرع بر اینه که از اول مشتری مالک اون جنس نیست بایم مالک پول نیست با هم خرید و فروش میکنن با خرید و فروش ملکیت حاصل میشه نه اینکه از اول ملک مشترک بوده حالا تقسیم میشه از یک دیگر راضی میشن هر کدام یه قسمتی رو میگیرن این بیع نیستش این تعریف بیع نخواهد بود اینم مطلب بعدی خب مطلب آخر فایدهش چیه؟ گفتیم بیعه یا گفتیم یک عقد مستقله یک شیء مستقله می فرماین و تظهر الفائده فی عدم ثبوت شفعت الشریک بها فائده ثابت می شود ظاهر می شود در عدم ثبوت حق و شفعه برای شریک به اون قسمت اگر بگیم بیع نیستش و عدم بطلانها به تفرق قبل القبض و قسمت باطل نمی شود به جدا شدن دو تا شریک قبل از قبض کردن قبل از این که جنسشونه بگیرن فی ما یعتبر و فیه تقابض و فی البیع در اون چی که معتبر است در اون چیز تقابض در بیع در جای خودش در کتاب متاجر میاد در بعضی از بیع ها تقابض شرطه یعنی شرط در اونجا که صیغه رو میخونن جنس رو به طرف بده پول رو بگیره اگه فی المجلس کارو نکرد بیع باطل میشود مثل خرید و فروش طلا و نقره دیگه اگر خرید و فروش اگه بیع باشه باطل، اگه معاطات باشه اون مطلب آخر، اگه بیع باشه باطل. خب این هم فرق دوم. فرق سوم و عدم خیار مجلس و غیر ذلک، خیار مجلس و غیر خیار مجلس از خیارات دیگری که در باب بیع هست در باب قسمت نخواهد بود. تمام شد. و یجبر الشریف على القسمه فبالقسم الشریف هر قسمه ولا ضرر ولا رد. تا اینجا ماهیت قسمت و فرق او با بیع معلوم شد. از اینجا وارد بحث احکام قسمت می شود. حکم اول در رابطه با شرکت در مال مشترک، هر وقت یکی از شرکا تقاضای قسمت کرد، گفت باید مال تقسیم بشه، اینجا باید شرکای دیگه قبول کنه. اگه قبول نکردن، حاکم شرکا رو مجبور می کند به قسمت، البته با دو شرط. شرط اول این که در قسمت ضرر نباشه، یعنی قسمت مستلزم ضرر بر شرکا نباشه، یک شرط. در رابطه با این شرط معنای ضرر بین علما اختلاف. ضرر یعنی چه؟ حداقل چهار قول در مسئله وجود دارد. قول اول، گفتم ضرر یعنی نقص قیمت. اگر تقسیم باعث نقص قیمت بشه، اونم نقص فاحش یعنی نقص زیاد، اینجا این تقسیم پذیرفته نیست و قبول نمیشه. مثلا فرض کنید یه خانه 60 متریه، دیگه کوچکترین خانه ای که معمولا طلبه ها و دانشجوی ها میخرن این خانه ها رو. یه خانه 60 متری یک طلبه و یک دانشجو با هم شریک هست. خب حالا بله بحث سیاسی شد دیگه، از بدید بله، دو نفر توی خانه 60 متری شریک هست. حالا یه نفر میگه باید تقسیمش کنیم. خب خانه 60 متری اگه به دو قسم تقسیم بشه، خانه 30 متری رو کسی نمیخره، یا خیلی نقص قیمت داره. خب اینجا این تقسیم پذیرفته نیست، چون نقص قیمت پیدا میکنه، نقص فاحش یعنی نقص قیمت زیاد. مثلا همین دوتا خونه با هم باشن 500 هزار تومان میخرن، ولی هر کدوم رو به تنهایی 100 تومان بیشتر نمیخرن، مجموعش میشه 200 تومان، این که نقص فاحش. این قسمت قبول نمیشه، این قسمت به یک معنا، این ضرر به یک معنا. مرحوم شهید اول در دروس، شهید ثانی در اینجا ضرر رو به این شکل معنا میکنه. یک معنا. معنای دوم این است، ضرر یعنی نقص قیمت. چه نقص فاحش و چه نقص غیر فاحش، نقص زیاد یا نقص کم، فرق. اینم معنای دوم. معنای سوم، بعضی ها گفتن ضرر یعنی استفاده نبردن از این جنس، از این شی بعد از قسمت. یعنی اگه این شی قسمت بشه دیگه ازش استفاده ای نمی برن. فرض کنید یک کتاب و دو نفر مشترکن، حالا طرف میگه باید تقسیم کنیم، بیم از وسط بذاریم، نصف کنیم کتاب و نصف ما رو، شما نصف ما رو. خب این دیگه از بعد از قسمت از این شیء استفاده برده نمیشه، میگن ضرر. معناش اینه. اینم یک معنی. معنای سوم. معنای چهارم، میگن ضرر یعنی بعد از قسمت از شی استفاده نمی شود به جوری که قبلا استفاده می شود. اون شکلی که قبل از قسمت مفید بود حالا مفید نباشه. مثلا فرض کنید تو دو تا ماشین دو نفر شریک هست، یک کامیون دارن یک ماشین سوار دارن. خب اینا رو قسمت کنن، بعد از قسمت هم همون استفاده قبل از قسمت هست، فرق نداره. کامیون کار خودشی میکنه، سواری هم کار خودشی. اینجا بنابر قول چهارم قسمت درسته، ولی فرض بفرمایید خونه 200 متری این رو تقسیم کنم، بعد از قسمت اون استفاده قبل از قسمت رو نداره. قبل از قسمت میشد توی خونه 300 نفر رو سور داد، ولی بعد از قسمت نمیشه. پس این قسمت نفر این نمیشه. این چهار قول در رابطه با ضرر. بفرمایید. این
مورد چهار خب مخصوص دیگه اون که اگر خود دولت بخواد اقدام رو به تصرفات بکنه، اون جمع رو عدم استفاده و تصرفات شه، مثلا وجود در بعضی از سهام املاک کارخانه شریک بودن و این باعث عدم اون استفاده رفت بشه، اینجا این مورد ما شامل میشه؟
نمیفهمم. اینجا هنوز قسمتی نیست، فرض اینه که بعد از قسمت میخواد جدا بشه، بعد از اشتراک حالا میخواد قسمت بشه. مسئله شما اصل شروع قسمت، اصل شروع اشتراکه.
مالی هست مورد مشترک
بین دولت و بخش خصوصی. خب در اینجا اگر بخواد دولت اقدام به استفاده شخصی از اون قسمت خودش بکنه، منجر
میشه به عدم استفاده از اون کل مال، یعنی اون بهره‌برداری اولیه ثابت میشه. این مورد شامل این حالت
نمیشه؟ بله. البته ببینید، اینو من دقیقا متوجه نمیشم مقصودتون چیه، ولی اون چی که الان میشه گفت اینه که این قول چهارم قول درستی نیست، یعنی این تفسیر چهارم از ضرر تفسیر درستی نیست. تفسیر درست که من به متأخرین میگم همون تفسیر قسمت اول است، همون تفسیر اوله. حالا بر فرض این تفسیر اگر کسی قائل به این تفسیر بشه و یکی از دو شریک چه دولت باشه چه بخش خصوصی باشه قسمت مال باعث بشه که استفاده قبل از قسمت بعد از قسمت از اون مال برده نشه، این قسمت درست میشه، مگر باز جز احکام ولایتی و احکام ثانوی و حکم حاکم بگیریم، اون ولایت مطلقه ای که امام برای ولی فقیه قائل است، اونجا بدون قسمت هم ولی فقیه به یک کس بگه همه اموالتو بده برای دولت باز این کارو بکنه. اون در حالی دیگه بله بله که معلومه بله دو نفر راضی بشن، اصلا شریک راضی بشن، همه پولشو به شریک دیگه بده، همه سهمشو بده، اون یک مجانی بحثی نیسته. خب دقت کنید، اجازه بدید، این یک شرط. پس شرط اول این که قسمت با ضرر واجب نیست و اجباری نیست. شرط دوم این است، اگر قسمت مستلزم رد باشه، مثل زمین مرغوب و نامرغوب داره، قسمت خوب و بد داره، و قسمت مستلزم رد باشه، یعنی دادن پول اضافه باشه، شریک میتونه بگه من پول اضافه ندارم لذا به این قسمت راضی نیستم. اینجا هم دیگه اجبار بر قسمت نخواهد. پس بنابراین حکم اول این شد که قسمت واجب میشه، جبری میشه، با دو شرط، یکی ضرر نباشه، یکی هم رد نباشه. عبارت توجه کنید، و یجبر شریک و علی قسمته، شریک مجبور میشه بر قسمت، یعنی باید مال رو قسمت کنه، لول تمس شریک و قسمته، اگر شریکش درخواست کنه قسمت رو، بگه باید مالمون رو قسمت کنیم، ولا ضرر ولا رد، به شرطی که مستلزم ضرر و رد نباشه. ول مراد به ضرر، ضرر چهار معنا داره. معنای اول نقص و قیمت شخص بها عنه منزمن. مراد به ضرر یعنی ناقص شدن قیمت حصه به سبب اون قسمت، از اون شخص و از اون حصه در حالی که منظم هست، یعنی حالا که یک قسمت تقسیم شده قیمتش نقص پیدا کنه از قبل از تقسیم، نقصن فاحشن، نقص زیادی، یعنی اگر این خانه 60 متری را هر دو با هم یک جا بفروشن نفری 250 هزار تومان گیرشون میاد، قسمت کنن هر کدام بخوان بفروشن نفری 100 تومان گیرشون میاد، این قسمت مستلزم نقص فاحشه، درست نیست. اینجا اگر طرف میخواد قسمت کنه، اینجا حاکم حکم میکنه مال رو بفروشن، قیمت رو تقسیم کنن، نه اینکه این رو تقسیم کنن. الا مختاره المصنف فی دروسه، یکو در تفسیر ضرر، وقیل مطلق و نقص قیمته، گفته شده مطلق نقص قیمت، چه نقص فاحش چه غیر فاحش. وقیل قول سوم عدم الانتفاع به این منفردن، گفته شده معنای نقص قیمت، معنای ضرر یعنی استفاده نبردن به اون شخص و به اون حصه در حالت جدایی، اگه جدا باشه مفید نباشه، مثل اینکه این میز رو دو قسمت کنن، کتاب رو دو قسمت کنن، ضبط صوت رو دو قسمت کنن، اینا دیگه به تنهایی استفاده ازشون برده نمیشه. و قیل عدمه، قول چهارم گفته شده عدم انتفاع، عدم استفاده، علی وجه الذی کان ینتفع به قبل القسمه، به اون شکلی که قبل از قسمت نفع داشت، نفعی که قبل از قسمت داشت حالا نداشته باشه. ول اجود و الاول، اجود در معنای ضرر، قول اول. خب ولو تزمنت ردن، اگر قسمت متضمن رد باشه، رد یعنی چه؟ تا حالا رد رو معنا نکردن شهید ثانی، اصطلاح فقط به کار بردن، رد معناش اینه ای دفع و عوضه، یعنی دادن یک عوض، یک پولی خارج عن المال المشترک، که این پول خارج از مال مشترکه، من احد الجانبه، یکی از دو طرف اگه یک حصه رو انتخاب کرد باید پولی از جیبش بده، این رو میگن رد. پس بنابراین لو تزمنت ردن لم یجبر، مجبور نمیشود از ممتنع و منهما، کسی که امتناع دارد از اون دو شریک، یعنی شریکی که امتناع داره میگه چون قسمت موجب رد من نمیخوام، مجبور نمیشود. چرا؟ لاستلزامه المعاوضه على جزء من مقابله سوری او معنوی و هو غیر لازم. علتش اینه که این رد سوای قسمت خودش یک معاوضه مستقلی است. چون معاوضه مستقلی است خارج از قسمت رضایت طرفین شده. میتونه یه نفر بگه بنده به این معاوضه راضی نمیشم، من راضی نمیشم 1000 تومن 10000 تومن 50000 تومن پول از جیبم بدن، میخوام همینطور مشترک باشه نفع شرطمون ببریم. مجبور نمیشه. چرا؟ لستلزامی، به خاطر اینکه اون رد مستلزم معاوضه است بر جزئی از مقابل اون جزء، یعنی مستلزمه که در مقابل یک جزء معاوضه این صورت بگیره. حالا سوری او معنویه، جزء سوری باشه، مثل اینکه یه نفر فرض بفرمایید که 160 متر رو میگیره یا یه نفر کامیون رو میگیره یه نفر سواری رو میگیره، خب کامیون صورتاً و شکلاً بیشتر از سواریه دیگه، یک اجزای بیشتری داره، بزرگتره، این جزء سوری داره، در مقابل این جزء سوری طرف باید پول بده. یا جزء معنوی، یه زمین 300 متری رو 150 متر دو تا 150 متری تقسیم میکنن، یکی مرغوب یکی نامرغوب، اینجا او کسی که جنس مرغوب رو میگیره جزء سوری نداره، یعنی یه زمین شکلاً بیشتر نداره که در مقابل اون پول بده، پول در مقابل جزء معنوی میده، یعنی در مقابل اون مرغوبیت جن. پس فرق نداره چه اون جزئی که میخواد در مقابلش پول بده سوری باشه، یعنی شکلا مشخص باشه بیشتر بودنش، و یا جزء معنوی باشه مثل اینکه فقط مرغوبیت باشه، به هو غیر لازمه. این معاوضه لازم نیستش، معاوضه ثانی غیر از قسمته چیز لازمی نخواهد بود. و کذا مثال میزنم، لا یجبر الممتنع لو کان فیها ضرر، همچنین مجبور نمی شود شخصی که امتناع می کند از قسمت اگر در قسمت ضرر باشه. اگر قسمت مستلزم ضرر باشه نمیتونن طرف رو مجبور کنن بگن باید بیای تقسیم کنی. کجا مستلزم ضرر؟ مثال می زنن کل جواهر، فرض کنید مادر یک بنده خدای مرده یک دونه علنگو ازش مونده، یک دونه گردنبند طلا ازش مونده، خب اینو بیان دو تا دختر میان تقسیم کنید، خب بیان از وسط قطعه قطعه کنن تقسیمش بکنن، از انتفاع ساقط میشه، ضرر داره خلاصه، چون ضرر درش هست یک طرف نمیتونه دیگری رو مجبور به قسمت کنه. زل عزائد و زیقه، عزائد در اصل لغت معنای لنگه در هستش، ولی اینجا با اون صفتی که به کار رفته کنایه از مغازه هست، دکان کوچه، یک مغازه کوچه که دو درسته ای مثلا کنار یه خیابون داشته، طرف حالا مرده، بچه ها بگن این رو تقسیمش کنیم، خب یه مغازه دو درسته به دو قسمت تقسیم بشه، خب این به درد دست میت میخوره دیگه، این به درد چیز دیگه نمیخوره، به درد که کاسه بیکنن نمیخوره، خب اینجا چون مستلزم ضرر میشه به ذات تقسیم وجود نداره. للعزائد و زیقه و سیف، پدر مرده یک شمشیری داره، تفنگ جزه یک چیزی، بگن یه تقسیمش کنیم، از وسط دو نصفش کنیم، نصفش مال اون یکی نصف مال این یکی، خب دیگه این نخواهد شد چون مستلزم ضرره. و ضرر و فی هذه المذکورات یمکن اعتباره به جمیع المعانی، میفرمان شهید اول مثالی زدن که با هر چهار معنا ضرر صدق میکنه، و ضرر در این مذکورات ممکن است اعتبارش به جمیع معانی. شما جواهر رو که دو قسمت کنید ضرر به هر چهار معنا صدق میکنه، استفاده برده نمیشود، نقص قیمت هم داره، نقص فاحش، هر چهار معنا داره صدق میکنه. عدد ثالث سیر، مگر سومی در باب شمشیر، که سومی یعنی نفع بردن، شمشیر رو بعد از اینکه دو قسمت کنن باز نفع درش هست، استفاده هست، میتونن جلو مهمون بذارن به جای کارد میوه خوری ازش استفاده کنن. شهید ثالث دیگه، شهید ثالث دیگه میفرماین بله، عدد ثالث سیر، مگر تفسیر سوم در ضرر در رابطه با شمشیر، فانه ینتفع به قسمتی غالبا فی غیره، پس به درستی که شمشیر از نفع برده میشه با تقسیم شمشیر غالبا در غیر مثلا سیف، در غیر شمشیر، شمشیر رو که دو قسم کنن باز رو تکای شمشیر میتونن استفاده ببرن، خلاصه استفاده هم ما گفتیم دیگه. ما نقص فاحش، اما نقص فاحش این در مسئله وجود داره، فلو طلب احداهما المهایا، میفرماین حالا اگر یکی گفت باید تقسیم بشه، دیگری گفت نه تقسیم نکنیم، خود این رو تقسیم نکنیم، بیاییم همینطور مشترک باشیم، نفعش تقسیم کنیم، لازم نیست طرف دیگه قبول کنه. در تقسیم خود قسمت قبول لازمه، ولی در محایات قبول لازم نیست. یعنی یه نفر بیاد بگه حالا که پدر مرده خونه ازش مونده، بیاید خونه رو نفروشیم، قسمت نکنیم، همینطور اجاره بدیم، از پولش استفاده کنیم، از نفعش استفاده کنیم. اینو میگن محایات، استفاده از نفع. میفرمان اگر یه نفر گفت محایات باشه قسمت نباشه، قبول قولش لازم نیست. فلو طلب احدهما المحایات، اگر یکی از دو شریک طلب محایات کنه، محایات یعنی چه؟ و هی قسمت المنفعه، یعنی منفعتش رو تقسیم کنید، خود عینش باشه، منفعت رو با هم تقسیم کنید. حالا تقسیم منفعت به اجزا یا به زمان، بگم خونه رو مثلا اجاره بدیم، اجاره شو با هم تقسیم کنیم، پولش رو نصفش مال مثلا اون ورثه، نصفش مال اون یکی دیگه، یا به زمان دو تا فرزندم بگن یک سال مثلا تو این خونه یک کدومون بشینیم، یک سال یک فرد دیگه بشینه. پس محایات یعنی قسمت منفعت. حالا قسمت منفعت به اجزا باشه، پول اجاره بگیرن، پول اجاره رو جز کنن، تقسیم کنن، یا به زمان باشه، این جازه، جایزه، ولم یجب اجابتو، اجابتش واجب نیست. سوا اون کان من مایسه و قسمت و اجبارن املا، چه از اون چنون چیزهایی باشد که از اون اموالی باشد که قسمتش اجبارن صحیحه، مثلا زمینه، مثلا اشیاء دیگره، یا از چیزهایی که قسمتش صحیح نیست، مثل شمشیره، مثل جواهراته و علاقه رزاره. و علاقه تقدیر الاجابه بر فرض که قبول کردن، این محایات یک عقد لازم نمیشه، فسخ درش جایزه، از هر جای کار که پشیمون شدن میتونن برگردن. و علا تقدیر الاجابه بر فرض که قبول کردن، لا یلزم الوفا بها، این عقد لازم نمیشه، بل یجوز لکل منهما فسخها، هر یک از دو طرف جایزه فسخ کنن این محایات را. فلو استوفا احدهما، یکی از این دو استیفا کرد، یه سال تو خانه نشست، نوبت نشستن اون یکی دیگه شد، گفت فسخ کردن، ففسخ الاخر، دیگری آمد محایات رو فسخ کرد، او خوبه یا اصلا خودش فسخ کرد. کان علیه اجرت و حصت شریک، اجرت حصه شریک رو باید بده، یک سال اجاره خونه حساب میکنن چه مقدار بوده، این یک سال اجاره خونه رو باید نصف کنه، نصف یعنی حصه شریک رو، پول شریک رو به خودش بده، بعدم مثلا تقسیم کنن اون شی رو. این یکی از احکام، احکام بعدی سیاست ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.